رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان فراک. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر امروز دوشنبه 29 تیر ماه 1394 برابر با 20 ژوئیه 2015 میلادی. از اینجا که ماییم تا جایی که شماییم، یه پل بین ماست، پلی به اسم صبحانه با خبر. مجله بامدادی امروز هم مثل هر روز مجموعه از گفتگوها و گزارش‌های درباره موضوعهای مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و ورزشی و البته موسیقی. اگه بخواین میتونین تصویر برنامه ما رو هم ببینین به صورت همزمان از دو کانال رادیو فردا بر روی ماهواره هاتبرد و همینطور تلویزیون فارسی صدای آمریکا. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم همکاران شب زنده دار این برنامه رو به شما تقدیم میکنم. در اتاق فرمان مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر امیر در بخش فنی و بهروز کارونی هم با خبرها. صبحانه با خبر رو با خبرها آغاز میکنیم همراه با بهروز.
با سلام. زیمار گابریل قائم مقام صدر اعظم آلمان روز یکشنبه از ایران خواست در صورتی که خواهان روابط اقتصادی نزدیکتر با آن کشور و یا سایر قدرت‌های غربی است، روابطش را با اسرائیل بهبود ببخشد. آقای گابریل که در این حال وزیر اقتصاد و انرژی آلمان است، این مطلب را در تهران ابراز داشت. او در رأس هیئت اقتصادی و تجاری 60 نفره برای دیداری 3 روزه وارد تهران شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، قائم مقام صدر اعظم آلمان در یک گردهمایی در جمع بازرگانان ایرانی و آلمانی در تهران گفت: اگر نتوانیم در مورد مسائلی مانند اسرائیل بحث کنیم، ایران نمیتواند در دراز مدت روابط خوب اقتصادی با آلمان داشته باشد. زیمار گابریل با اشاره به علاقمندی آلمان برای میانجیگری بین ایران و اسرائیل افزود: زیر سوال بردن حق حیات اسرائیل موضوعی است که ما آلمانی‌ها آن را قبول نخواهیم کرد. او همچنین بر ضرورت گفتگو بر سر مسائلی چون رعایت حقوق بشر در ایران تاکید کرد. این مقام آلمانی که قرار است با حسن روحانی رئیس جمهوری و چند وزیر ایرانی دیدار کند، اشاره کرد که خواستار ملاقات با فعالان حقوق بشر در ایران نیز شده است. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا یک شنبه شب وارد تل آویو در اسرائیل شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، قرار است آقای اشتون امروز دوشنبه با موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل دیدار کند. گفتگوی وزیر دفاع آمریکا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه انجام خواهد شد. بر اساس این گزارش، آقای کارتر در تل آویو گفت که توافق جامعه هسته‌ای با ایران به معنای آن نیست که گزینه‌ای نظامی کنار گذاشته شده است. اشاره او به نقض احتمالی توافق هسته‌ای از سوی ایران بود. وزیر دفاع آمریکا پس از اسرائیل به عربستان سعودی و اردن می‌رود. وی گفته است که در سفر به این کشورها بر تعهدات امنیتی آمریکا در منطقه تأکید خواهد کرد. مقام‌های دولت در تبعید یمن گفتند که حملات روز یکشنبه نیروهای گروه حوثی و علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق این کشور به شهر دارصد حداقل 45 کشته و 120 زخمی بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، یکی از رهبران گروه حوثی حمله به شهر دارصد را تکذیب کرد، اما مقام‌های پزشکی در این شهر و نیز یک پزشک اعزامی از سوی یک سازمان بین‌المللی امداد رسانی گفتند که گلوله باران شهر از شمال و منطقه‌ای که در دست حوثی‌هاست انجام شد. شهر دارصد در شمال بندر عدن قرار دارد. دولت در تبعید یمن میگوید بندر عدن را از کنترل حوثی‌ها خارج کرده است، اما این گروه میگوید که نیروهای وفادار به عبد ربه منصور هادی پیشروی اندکی در عدن داشته است. عبدالربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن در عربستان سعودی به سر میبرد. بانک‌های یونان از روز دوشنبه امروز فعالیت‌های مالی و بانکی خود را پس از 3 هفته تعطیلی اثر می‌گیرند. به دستور دولت یونان، حداکثر پولی که شهروندان آن کشور می‌توانند از حساب‌های خود برداشت کنند 420 یورو در هفته است. همزمان مالیات بسیاری از مواد غذایی و خدمات در یونان از 13% به 23% افزایش می‌یابد. دولت آلکسیس سیپراس نخست وزیر یونان امیدوار است تا پایان سال جاری میلادی بتواند حدود 800 میلیون دلار یورو از محل افزایش مالیات‌ها به درآمد دولت بیفزاید. یونان که با بحران شدید مالی روبروست، هفته گذشته حدود 7 میلیارد دلار وام اضطراری از اروپا دریافت کرد که باید امروز دوشنبه نصف این مبلغ را بابت بدهی‌های عقب افتاده خود به بانک مرکزی اروپا بپردازد. وزارت امور خارجه آمریکا روز یکشنبه متن و زمایم توافق جامعه هسته‌ای با ایران را برای بررسی به کنگره فرستاد. نمایندگان کنگره آمریکا 60 روز مهلت دارند تا این متن را بررسی کنند. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده است که این مهلت از روز دوشنبه امروز آغاز می‌شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته است اگر کنگره این توافق را تصویب نکند، آرا وتو خواهد کرد. نقض وتوی رئیس جمهوری آمریکا نیازمند 2/3 آرا در هر دو مجلس نمایندگان و سنای این کشور است. شمار زیادی از نمایندگان جمهوری خواه و برخی دموکرات‌ها با این توافق مخالفند و دولت اوباما می‌کوشد با جلب موافقت دموکرات‌ها مانع از رد توافق هسته‌ای شود. در همین ارتباط قرار است توافق هسته‌ای ایران و گروه 5+1 روز دوشنبه امروز در شورای امنیت سازمان ملل متحد به رأی گذاشته شود.
ممنونم، بهروز کارونی بود و خبرهای این ساعت رو شنیدیم. بهروز کارونی برمیگرده 25 دقیقه دیگه با خلاصه خبرها باز هم با ما خواهد بود. و اما در ادامه صبحانه با خبر امروز، خیز دولت ایران برای جذب گردشگران خارجی پس از توافق هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌ها، دولت می‌خواهد تا 10 سال آینده به درآمدی 30 میلیارد دلاری از گردشگران خارجی دست یابد. یک گروه 60 نفره از مقام‌های آلمانی برای همکاری‌های اقتصادی وارد تهران شدند. همزمان 4 قول نفتی فراملیتی برای همکاری با ایران اعلام آمادگی کردند. پرونده دکل نفتی گم شده در دولت محمود احمدی نژاد و تخلفات نفتی دیگر به دایره مفاسد قوه قضایی اجرا شد. از نشست امروز شورای امنیت درباره لغو تحریم‌های ایران تا خسارت طوفان و تگرگ در 6 شهر استان خراسان شمالی در نگاهی به روزنامه امروز. بالاخره فرانسه قهرمان لیگ جهانی 2015 والیبال شد. موسیقی میشنویم و صدای گرم شما رو هم از طریق پیام‌های تلفنیتون در این برنامه داریم. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. مسئولان گردشگری و جهانگردی در ایران از نیازهای تازه‌ای سخن می‌گویند. نیاز به هتل‌های 4 و 5 ستاره، نیاز به راه و جاده‌سازی‌های فراوان‌تر، نیاز به ارتباط با بانک‌های بین‌المللی برای استفاده از کارت اعتباری و نیاز به تأمین رفاه حال گردشگران خارجی. موضوع‌هایی که در پیچ و خم سال‌های گذشته در ایران کمرنگ‌تر شد و افزایش مداوم تحریم‌ها شرایط و امکان فکر کردن در این زمینه را از بین برده بود. حالا برخی مسئولان از لزوم افزایش درآمد جذب گردشگران خارجی به ایران میگویند. درآمدی که بعد از برداشته شدن تحریم‌ها شکل دیگری خواهد گرفت. آزاده اسدی گزارش می‌دهد.
حالا که برداشته شدن تحریم‌ها با امضای توافق هسته‌ای ویان مطرح است، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از برنامه 10 ساله‌ای می‌گوید که برای جذب گردشگر خارجی در نظر گرفته شده که به گفته او 30 میلیارد دلار درآمد در پی خواهد داشت. مسعود سلطانی‌فر، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، این موضوع را به شبکه تلویزیونی آمریکایی CNN گفته و اضافه کرده با حذف تحریم‌ها علیه ایران به هتل‌های 4 و 5 ستاره برای اقامت تعداد بیشتری گردشگر نیاز است و سرمایه‌گذاری زیادی در سال‌های آینده لازم خواهد بود. In 10 years time we want to have 20 million tourists here. پرداختن به صنعت توریسم و گردشگری ایران از سوی رسانه‌های دنیا 2 سالی است که شدت گرفته. خبرنگار CNN تابستان سال گذشته که هنوز مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان ادامه داشت، در تهران به دنبال این بود که آیا به اندازه کافی هتل و اتاق مناسب برای حضور گردشگران خارجی که آن را سونامی توریست‌ها خواند در تهران وجود دارد. Visits to Iran by tourists. و آنتونی بوردن، نویسنده، سراشپز و مجری برنامه پربیننده تلویزیونی گردشگری غذا در جهان، سال گذشته به ایران رفت و با تمجید غذاهای ایرانی گفت در حال شکستن تصویری بوده که سالها توسط رسانه‌ها درباره رابطه ایران و آمریکا در ذهنش شکل گرفته. That's what I've been waiting. That's the crispy rice at the bottom. Tarek.
Exactly.
مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل و گردشگری در تهران، از پایین بودن سهم گردشگری ایران در سطح جهان در سالهای تحریم می‌گوید.
در زمان تحریم ها در حیات ما خودمون قسمت کردیم از ظرفیت های گردشگری خودمون. البته خب تبلیغات بین المللی هم علیه ایران اونقدر زیاد بود که ممکن بود عده زیادی از مردم و جهانگردان مشارکت بکنه از اومدن به ایران. فقط یک کم توجهی ما عدم تبلیغات بین المللی در زمینه امکانات گردشگری ایران موجب شد که ما سهم بالایی در جذب گردشگران منطقه نداشته باشیم. تمام کشورهای منطقه ما تشخیص مسائلی هستند که میتونه جهانگردان منصرف کنه از رفتن به اونجا. بنابراین ما نقطه بسیار مشخصی هستیم در منطقه خاورمیانه که هم همه جذابیت های شرق داریم و هم قابلیت های اقلیمی و باستانی زیادی که میتونیم جایگزین مناطقی بشیم که الان دیگر توریست پذیر نیستن.
به محض اعلام توافق هسته‌ای ایران و گروه 5+1، شرکت‌های علاقمند به لغو تحریم‌ها، شرکت‌های آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیایی و بریتانیایی برنامه‌هایشان را برای فرستادن هیئت‌های اقتصادیشان به ایران اعلام کردند. هیئت آلمانی همراه با وزیر اقتصاد این کشور روز یکشنبه به تهران رفت و رئیس جمهور اتریش کمتر از یک ماه و نیم دیگر سفر خواهد کرد. ایران با جذابیت‌های طبیعی، فرهنگی و اقتصادی، با شیراز و اصفهان و ساحل‌های شمال جنوب و کویر و طبیعت و سنت‌ها و غذاهایش، به گفته بسیاری از کارشناسان می‌تواند یکی از جذاب‌ترین مقصدهای گردشگران خارجی باشد اگر چند مسئله را به سرعت حل کند. مسعود مهاجر که در زمینه گردشگری پژوهش کرده می‌گوید
استفاده راحت‌تر از کارت اعتباری بین‌المللی به امکانات بهتری در اختیار توریست‌ها قرار میده. وقتی ارتباطات بانکی ما با دنیا برقرار بشه، طبعا احتمال زیاد هست که بانک‌های ما و به خصوص بانک‌های خصوصی دنبال امکاناتی برن که به توریست‌ها اجازه بده بتونن از منابع مالیشون در ایران برداشت بکنن. ما در 10 سال گذشته مقادیر زیادی روی جاده‌ها سرمایه‌گذاری کردیم، ولی در ایجاد امکانات هزینه‌ای و جهانگردی از تقاضای داخلی فراتر نرفتیم. روی هتل‌ساز
رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری میگوید حالا که غول تحریم‌ها دست از سر مرزهای سیاسی ایران برمی‌دارد، میتوان در زمانی 10 ساله دست کم 20 میلیون گردشگر به ایران آورد. دولت جمهوری اسلامی ایران از انتظارش برای افزایش 6.6% گردشگران خارجی در سال 2015 میلادی میگوید. دولت حسن روحانی توسعه گردشگری را یکی از برنامه‌های اصلی خود برای زنده کردن اقتصاد آسیب دیده ایران از تحریم‌ها می‌داند.
آزاده اسدی گزارش می‌داد و در اینجا پیام‌های تلفنی شما را می‌شنویم.
پولی که به دست جمهوری اسلامی برسه، اول بین شهروندهای درجه یک که شامل ملا و خانواده‌شون، دولتی و خانواده‌شون، سوریه، یمن، عراق، لبنان و فلسطین تقسیم میشه. بعد شهروندان درجه دو که شامل پاسدارا، اطلاعاتی ها که با اسلحه از رژیم نگهداری میکنن و دانشمندان اتمی و مجلسی ها. بعد شهروندان درجه سه که شامل ارتش و پلیس و نیروهای نظامی و کارکنان اتمی هست. بعد شهروندان درجه چهار که شامل کارمندا، کارگرا، دانشجو، دانش آموزا، معلم ها و بازنشستان.
چرا روزی که اسم تحریم آمد اینجا دلار 10,000 ریالی شد 35,000 ریال؟ حال که آشکار است که تحریم ها برداشته میشن، چرا هیچ اتفاقی در مورد قیمت ها و همچنین قیمت دلار اینجا نیفتاده؟
آقای اوباما، با طناب پوشیده ی آقای نتانیاهو خواهش مندم شاه نرو. درگیری با ایران هیچ سودی برای شما نداره. رهبر ما آقای ما فرمودن بمب اتم حروم ما درست نمیکنیم. میتونین درست کنیم ولی درست نمیکنیم. گوش به حرف نتانیاهو نده. نتانیاهو یه آدم جنگ طلبیه.
میخواستم یک شعار که خودم الان ساختم بگم. نه شرقی نه غربی، روحانی با خامنه‌ای نداره هیچ فرقی.
مدت هم مراجع تقلید و هم سخنرانان مذهبی و حتی آقای احمدی نژاد از ظهور نزدیکی از سخن میگویند. بنده میپرسم نزدیکی است یعنی چند سال؟ 10 سال، 100 سال، 1000 سال یا بیشتر؟ چنانچه تا سال 2394 یعنی 1000 سال دیگر امام زمان ظهور نکرد، مردم آن زمان بایستی جمله ظهور نزدیکی است را به زبان بیاورند و در انتظار ظهور باشند.
اون چه که هست هیچ کس واسه همچون حکومتی کاری انجام نمیده. مسئله اساسی همینه.
آقا علنا فرمودند با دنیا دوستی نخواهیم کرد، به ویرانی منطقه ادامه خواهیم داد. آقا قربان اون جدید بذارید مردم منطقه از کمک‌های شما محروم و به آرامش در کشورشون زندگی کنن. بدبختی منطقه از وجود شماست. به ایران هم بدید که دیکتاتوری را از بین ببرید. برعکس دیکتاتوری سیاه و قتل و اعتیاد و فقر و فحشا هدیه کردید. در فلسطین دخالت کردید، ویران کردید. سوریه را ویران کردید. عراقی‌ها دارن در خون خودشون شنا می‌کنن. یمن را به ویرانی کشوندید. این مردم در اصل بدبخت فقیر یمن. لبنان 3 سال است که دولت نداره. بدبختی منطقه از وجود شماست. از سر خیرتون گذشتیم. شر بر آن نکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دیروز در نخستین سفر یک هیئت عالی رتبه اروپایی بعد از توافق هسته‌ای یک گروه 60 نفره آلمانی به ریاست قائم مقام صدر اعظم آلمان و وزیر اقتصاد و انرژی این کشور وارد تهران شد. همزمان 4 غول نفتی فراملیتی اعلام کردند که مایل به همکاری با ایران هستند. احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد با ماست. آقای علوی، ارزیابی شما از این درخواست‌ها برای همکاری‌های اقتصادی چیه؟
بسیاری از این بنگاه‌ها و کشورها پیش از این هم با ایران همکاری داشته و ارتباط داشتند. بنابراین شگفت‌آور نیست که اینک مجدداً تمایل به همکاری با ایران رو به این شکل نشون میدن. هرچند این موقعیت رو میبایست مثبت ارزیابی کرد، اما همزمان در کنار هر مزیتی هزینه، خطر و ریسک هم وجود داره. طبیعی است که بنگاه‌های فراملیتی مایل هستند تا از موقعیتی که پس از توقف تحریم‌ها وجود خواهد آمد نهایت استفاده رو بکنن و بیشترین منافع رو برای خودشون به دست بیارن. اما معنای این اقدام اونها این نیست که اونها به سادگی و تحت هر شرایطی به همکاری با ایران تن خواهند داد. این هنر طرف ایرانی است که با بکارگیری مدیریت بهینه و استفاده از رقابت میان طرف‌های غربی موقعیت برد برد رو تعریف بکنه و در چارچوب اون با شرکت‌ها و دولت‌های غربی همکاری بکنه و الا در نهایت بازنده خواهد بود.
آقای علوی، به بخش‌های مثبت همکاری اقتصادی اشاره کردین. چه مزیت‌هایی در همکاری با طرف‌های غربی وجود داره به نظرتون؟
اگر استراتژی ایران گسترش فناوری دانش بنیاد و رهایی از اقتصاد برونزای رانتی نفتی باشه، مهمترین مزیتی که در همکاری با طرفهای غربی وجود داره اولویت تولید در داخل کشور، انتقال دانش، فناوری و نوآوری بخصوص در عرصه‌ای است که تاکنون فراموش شده و همچنین اشتغال آفرین در داخل کشور. برای مثال کشور آلمان در عرصه انرژی‌های تجدیدپذیر مانند انرژی باد و خورشیدی و همچنین صنایع پالایش محیط زیست بسیار توسعه یافته است و میتونه فناوری این صنایع رو به ایران منتقل بکنه و کمک بکنه که ما از بسیاری از مشکلات محیط زیستی رها بشیم. افزون بر این، بنگاه‌های ایرانی میتونن در چارچوب همکاری و رقابت با طرف‌های غربی سطح مدیریت و سازماندهی خودشون رو هم بالا برده و به تدریج متقابلا بازارهایی رو در همون کشورها و یا حتی سایر کشورها برای خودشون تدارک ببینن.
آقای علوی، از ریسک و مخاطره همکاری با کشورهای غربی گفتین. این خطرها و ریسک‌ها کدوم‌ها هستن؟
پر کردن بازار داخلی از کالاهای غربی و بازگشت به گذشته مهمترین خطری است که اقتصاد ایران رو تهدید میکنه و مانع میشه که ما بتونیم از مزیت همکاری با شرکت‌های پیشرفته و اقتصادهای پیشرفته غربی استفاده بکنیم. آسیب‌های محیط زیستی و ارزان فروشی و خام فروشی هم از دیگر خطراتیه که میتونه به زیان اقتصاد ایران عمل کنه و دور باطل برونزایی و درونگرایی اقتصاد ایران رو تداوم بده.
احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد، ازتون سپاسگزارم.
از کارگران درباره کارگران. کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
بالاخره روزنامه ها منتشر شدن در ایران، اونم بعد از 3 روز تعطیلی. قاعدتا روز پرخبری باید باشه. با همکارم شهرام رفیع‌زاده خیلی سریع اول یه نگاهی میندازیم به صفحه اول روزنامه های اعتماد، ایران شرق و رسالت. شهرام، از اعتماد شروع کنیم.
بله، روزنامه اعتماد امروز در تیتر یکی خودش به عنوان آخرین قطعنامه نوشته که پس از 6 قطعنامه تحریم ایران که از سوی شورای امنیت سازمان ملل صادر شده بود، قرار است امروز شورای امنیت با صدور مصوبه توافق هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1 رو تایید کنه و به این وسیله به گفته آقای غلامعلی خوشرو نماینده ایران در سازمان ملل با تصویب این قطعنامه سنگ بنای شروع فرایند لغو تحریم‌ها گذاشته خواهد شد. عکسی که روزنامه اعتماد مربوط است به فیلم رستاخیز که به نوشته روزنامه اعتماد همزمان با آغاز نمایش به دلیل اعتراضاتی که از سوی شماری از گروه‌های مذهبی انجام شده از پرده پایین کشیده شده. روزنامه ایران در تیتر یک خودش از سفر نمایندگان قول‌های صنعتی آلمان به تهران خبر داده و البته این روزنامه از قول رهبر جمهوری اسلامی نوشته که مسئولان در موضوع هسته‌ای دنبال منافع ملی هستند. یک خبر هم داده در باره طوفان در تهران و سیل در سقز که به نوشته این روزنامه خساراتی رو هم به بار آورده. روزنامه شرق هم در تیتر یک خودش اظهارات آقای احمد جنتی دبیر شورای نگهبان رو مورد توجه قرار داده که مخالفت کرده به صراحت با پیشنهاد آقای حسن روحانی برای استفاده از صندوق‌های شیشه‌ای در جریان انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی. و روزنامه رسالت در کنار سایر روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان تقریبا اغلبشون تیترشون امروز سخنان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هست و همین جمله که سیاست ما در مقابل آمریکا با توافق هسته‌ای تغییری نکرده است.
خب، روزنامه آرمان گزارشی داره درباره لزوم خانه تکانی در پاستور پس از توافق هسته‌ای. همزمان روزنامه اعتماد هم گزارشی داره درباره صف بندی ها در مجلس پس از توافق. تازه ترین تحولات به دنبال توافق وین به روایت این دو روزنامه چطوره؟
روزنامه آلمان در گزارش مفصلی که امروز منتشر کرده تاکید کرده که در دوران پس از توافق دولت آقای روحانی نیازمند تغییرات جدی در کابینه هست. اشاره کرده این روزنامه به نظر برخی از کارشناسان اقتصادی به ویژه آقای سعید لیلاز که تاکید کرده ایشون تیمی که در دولت آقای روحانی مسئولیت برنامه‌های اقتصادی رو بر عهده داشته، به گفته آقای لیلاز تیمی است که متخصص بوده در مهار تحریم ها یا دور زدن تحریم ها و حالا با آغاز دوران جدید که پس از توافق هست و بر اقتصاد ایران هم به طور مستقیم تأثیر میذاره، ایشون گفته که حتما دولت آقای روحانی باید ترکیب تیم اقتصادی خودش رو تغییر بده. البته شماری از چهره های سیاسی دیگر هم در این زمینه اظهار نظر کردن، از جمله آقای حسین مرعشی گفته که تصور نمیکنم که چنین تحولاتی در دستور کار دولت آقای روحانی باشه. روزنامه اعتماد هم به صف‌بندی های جدید در مجلس شورای اسلامی بعد از توافق اشاره کرده، نوشته که برغم اینکه 203 نماینده مجلس از توافق و تیم مذاکره کننده حمایت کرده بودند، حالا در جریان بررسی های این توافق در مجلس شورای اسلامی 3 طیف به چشم میخوره. طیفی که حامیان دولت هستند، طیفی که پیشتر هم مخالفان بودند و طیف جدیدی که روزنامه اعتماد اون رو طیف خاکستری توصیف کرده.
روزنامه قانون واکنش‌های ایران به سفر رئیس دفتر سیاسی حماس به عربستان سعودی رو مورد توجه قرار داده. چه نکاتی در این واکنش‌ها بیان شده؟
روزنامه قانون در این گزارش که تیتر جالبی هم داره با عنوان شماره حسابی در تهران سنگری در ریاض، اشاره کرده که بسیاری از مقام‌های جمهوری اسلامی به ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و این نمایندگان هم اکثرشون طیف نزدیک به اصولگرایان هستند، واکنش تندی نشون دادن به سفر آقای خالد مشعل به عربستان سعودی. از جمله آقای محمد اسماعیل کوثری نماینده اصولگرای مجلس گفته که این یک اشتباه بوده و حماس پیشتر هم به گفته ایشون چنین اشتباهاتی رو انجام داده بود. آقای منصور حقیقت پور هم گفته که این اولین اشتباه آقای خالد مشعل نیست، پیشتر هم ایشون در بحران سوریه این اشتباه رو انجام داده بود و از جمهوری اسلامی جدا شده بود. در مجموع گزارش روزنامه قانون اشاره میکنه که به کمک هایی که این گروه فلسطینی از ایران دریافت میکنه، اما همراهی با برخی از رقبای ایران در منطقه رو هم مورد اشاره قرار داده.
و روزنامه شرق از فعال شدن دوباره کمیته بازنگری در علوم انسانی دانشگاه ها خبر داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
روزنامه شرق در این گزارش که آقای محمد حسین نجاتی اون رو نوشته اشاره کرده که بازنگری کتب علوم انسانی و رشته علوم رشته های مختلف علوم انسانی در دانشگاه ها که بعد از سال 88 و با تأکید رهبر جمهوری اسلامی آغاز شده بود در دولت آقای محمود احمدی نژاد به دلیل برخی اختلافات به ویژه در دو سال پایانی به نوشته این روزنامه دچار رکود شده بود. اما روزنامه شرق حالا اشاره کرده که با رسیدن آقای محمد فرهادی به وزارت علوم و همچنین نزدیکی او به غلامعلی حداد عادل که رئیس این کمیته هست، یعنی کمیته تحلیل علوم انسانی، همکاری های وزارت علوم گسترش پیدا کرده و بازنگران علوم انسانی دوباره فعال شدند.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده. در بخش دوم با هم دیگه روزنامه‌های شهرهای دیگر ایران رو می‌بینیم.
متشکرم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره هاتبرد.
خب نوبت چیزی نیست جز ورزش و مهدی رستم‌پور. خبرهای ورزشی رو بشنویم و برمیگردیم برنامه رو ادامه میدیم.
درود بر شما بینندگان عزیز و شنوندگان محترم، صبحتون بخیر. لیگ جهانی 2015 در والیبال قهرمان خودش رو شناخت. فرانسه شگفتی ساز این دوره از رقابت ها تونست شگفتی پایانی رو هم خلق کنه با برتری 3-0 مقابل صربستان. روی سکوی نخست ایستاد، جایزه 1,000,000 دلاری رو نصیب خودش کرد. تیمی که در رقابت های سطح 2 حضور داشت اما تونست رقبای خودش رو از پیش رو برداره، در شرایطی قهرمان شد که اروین گاپه فوق ستاره این تیم به عنوان ارزشمندترین بازیکن رقابت ها معرفی شد. 30,000 دلار جایزه گرفت به این خاطر و 10,000 دلار هم به خاطر اینکه او به عنوان بهترین دریافت کننده قدرتی رقابت ها شناخته شد. صربستان نایب قهرمان، آمریکا هم روی سکوی سوم. جام جهانی فوتبال ساحلی هم به پایان رسید. پرتغالی ها تونستن جام رو در خانه حفظ کنن با برتری مقابل تیم شگفتی ساز تاهیتی در دیدار نهایی. تاهیتی تونسته بود ایران رو در چارچوب این رقابت ها از پیش رو برداره، روسیه رو هم شکست داده بود، به فینال رسیده بود اما سرانجام متوقف شد در برابر میزبان مسابقات. تیم فوتبال سپاهان اصفهان اردو تدارکاتی خودش رو در ترکیه سپری میکنه. دیروز مقابل امیدهای ترینیداد و توباگو شکست خورد. این تیم امیدهای ترینیداد در اردوی ترکیه است، یه بازی هم با پرسپولیس کرد اونجا که شکست خورد اما مقابل سپاهان جبران کرد، گرچه شاگردان حسین فرکی موقعیت‌های زیادی رو در امتداد مسابقه از دست دادن. کشتی جام استپان سرکیسیان در ارمنستان به پایان رسید. روز اول محمد حسین محمدیان طلا گرفته بود، بهنام احسانپور برنز. در روز پایانی هم علیرضا کریمی در وزن 86 کیلوگرم با کشتی های بسیار خوبی که گرفت روی سکوی قهرمانی ایستاد. حراست وزارت ورزش هشدار داده به خانواده ها که فرزندان خودتون رو به خاطر وعده های واهی در اختیار افراد سودجو قرار ندید، چون با وعده مبنی بر این که اونها رو فوتبالیست حرفه‌ای میکنیم پولهایی رو از خانواده ها میگیرن. قبلا هم نظیر این اتفاق بارها رخ داده و از این بابت بسیاری تونستن سودهای کلانی رو نصیب خودشون کنن. حتی به صورت رسمی در مدارس فوتبال هم بعضا مشاهده میشه که ثبت نام رو به شرط حضور فرزندان این خانواده ها در تیم های حرفه‌ای میپذیرن و پول های زیادی میگیرن که خب مشخص نیست یک بازیکنی قبل از اینکه بیاد ثبت نام کنه تست بشه چطور به او تضمین داده میشه که به تیم حرفه‌ای خواهد رفت. خبر آخر درباره جام دیویس در تنیس، تیم های آرژانتین، بلژیک، انگلیس و استرالیا به نیمه نهایی رسیدند. آرژانتین و بلژیک تا الان هرگز در این مسابقات قهرمان نشدند. انگلیس هم آخرین بار 80 سال قبل تونسته بود قهرمان بشه. رقابت‌های جام دیویس به شکل تیم به تیم برگزار میشه، حساسیت بسیار زیادی داره. در منطقه دو آسیا هم تیم ایران مقابل کویت 2-1 عقب بود که به خاطر طوفان تهران بازی نیمه تموم مونده. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو مندم، تا فردا.
خبرهای ورزشی بود و مهدی رستم‌پور. ساعت 7:30 بامداد در ایران رو پشت سر گذاشتیم. نیم ساعت اول از صبحانه با خبر گذشت. نیمه دوم برنامه رو شروع میکنیم و اگه شما تازه به ما پیوستیم بهتون خوش آمد میگم. صبحتون بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشین. در بخش دوم هم اول از هر چیز خلاصه آخرین خبرهای ایران و جهان از بهروز کارونی.
با سلام. یک هیئت بزرگ تجاری آلمانی به سرپرستی قائم مقام صدر اعظم این کشور عصر یکشنبه برای دیداری سه روزه وارد تهران شد. زیمار گابریل قائم مقام صدر اعظم آلمان از ایران خواست در صورتی که خواهان روابط اقتصادی نزدیکتر با آن کشور و سایر قدرت‌های غربی است، روابطش را با اسرائیل بهبود ببخشد. وزارت امور خارجه آمریکا متن و زمایم توافق هسته‌ای جامع با ایران را برای بررسی به کنگره فرستاد. نمایندگان کنگره آمریکا 60 روز مهلت دارند تا این متن را بررسی کنند. نخست وزیر اسرائیل از نمایندگان کنگره آمریکا خواست توافق هسته‌ای با ایران را تصویب نکنند. بنیامین نتانیاهو سخنان روز عید فطر رهبر جمهوری اسلامی را دلیل دیگری بر درستی مواضع خود دانست. وزیر دفاع آمریکا در تل‌آویو گفت توافق هسته‌ای با ایران به معنای کنار گذاشته شدن گزینه نظامی نیست. آیت الله محمد علی دستغیب مرجع تقلید مقیم شیراز، خواستار آزادی میرحسین موسوی، مهدی کروبی، زهرا رهنورد و زندانیان سیاسی در ایران شد. وزارت خارجه بحرین با احضار کاردار ایران در منامه به سخنان روز عید فطر آیت الله خامنه ای که گفته بود ایران به حمایتش از مردم مظلوم بحرین ادامه خواهد داد اعتراض کرد. یکی از نمایندگان اصفهان در مجلس میگوید تا زمان ارائه مطالعات و نقشه های میدان نقش جهان به سازمان یونسکو و دریافت پاسخ، عملیات احداث مترو در این ناحیه متوقف شده است. مقام های دولت در تبعید یمن گفتند که حملات روز یکشنبه نیروهای گروه حوثی و علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق این کشور به شهر دارصد حداقل 45 کشته و 120 زخمی بر جای گذاشته است. و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران میگوید تولید و صادرات روزانه نفت کشور تا پایان شهریور ماه 500,000 بشکه افزایش خواهد یافت.
سپاسگزارم، بهروز کارونی بود. خلاصه آخرین خبرها رو شنیدیم از بهروز. اما در بخش دوم صبحانه با خبر گزارشی داریم از ارجاع پرونده دکل نفتی گم شده در دولت محمود احمدی نژاد به دایره مفاسد قوه قضاییه. دو تئاتر و یک نمایشگاه جدید در تهران رو معرفی میکنیم. نگاهی به روزنامه ها و خبرها در شهرهای دیگر ایران داریم و در نگاهی به تقویم موسیقی جهان موسیقی هم میشنویم. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران به نقل از امیرعباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی مجلس خبر داده که شرکت تأسیسات دریایی و سازمان بازرسی جزئیات موضوع دکل نفتی گم شده در دولت محمود احمدی نژاد رو بررسی کرده و پرونده در حال حاضر به دایره مفاسد اقتصادی قوه قضاییه ارجاع شده. در این حال حسینی صدر عضو کمیسیون صنایع و معادن هم روز یکشنبه از کشف تخلفات متعدد در صنعت نفت در سالهای گذشته خبر داده و گفته که به منظور شفافسازی تمام حوزه‌های نفت و گاز باید مورد تحقیق و تفحص قرار بگیرند. جزئیات بیشتر در گزارشی از الهه روانشاد.
آنچه از آن به عنوان ماجرای دکل نفتی گم شده یاد می شود به موضوعی دلچسب برای مزاح شهروندان و سوژه‌ای دلچسب در برای مطبوعات و رسانه ها بدل شده است، یکی با کاریکاتور و دیگری در مطلبی جدی اما با عنوان کنایه‌آمیز. روز یکشنبه اما محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری تسنیم گفته است که پرونده دکل گم شده در کمیسیون اصل 90 مورد بررسی قرار گرفت و پس از جمع‌بندی جزئیات آن منتشر خواهد شد. شد. خبر دکلی 78 میلیون دلاری که مقامات بر سر پرداخت کل یا بخشی از بهای آن با هم اتفاق نظر ندارند، در مهر ماه 93 به وسیله یکی از نمایندگان مجلس مطرح شد. پس از آن برخی از نمایندگان از مفقود شدن چند دکل نفتی دیگر نیز که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد قرارداد خریدشان بسته شده بود خبر دادند. رادیو فردا در این باره دیدگاه قاسم شعله سعدی نماینده مجلس سوم و چهارم در تهران را جویا شده است.
همین مجلسی که الان یکی یکی داره رو میکنه این چیزها رو، خب اینا بخشی از این تخلفات در زمان همین نماینده فعلی بوده. خب چرا اون موقع اینا برخورد نکردن؟ این همه گزارش ها و گفتگوهای گوناگونی بود مبنی بر این که تخلفات رخ میده، اما مجلس هیچ واکنشی نشون نداد. چون مجلس دو تا شأن اصلی داره، یکی شأن قانونگذاری هست که شأن قانونگذاریش در ایران به دلیل ساختار قدرت و اینکه قانون همون هست که اصلا وحش نازل شده است، مجلس به ذات قانون گذار نیست. بالای سر مجلس شورای نگهبان وجود داره، اما در شأن نظارتش، خب ظاهر این قضیه این است که نمایندگان میتونن در همه مسائل کشور اظهار نظر کنن، در همه مسائل باید نظارت داشته باشن، به ویژه در امور مالی. اصلا یک دیوان محاسباتی هست که اصلا زیر نظر مجلسه، اونها باید امور مالی کشور و بودجه که مجلس تصویب میکنه رو نظارت کنن که در محل خودش مصرف بشه. خب ببینید که رئیس اون کسی بوده که الان خودش زندانه، آقای رحیمی، قبل از اینی که معاون اول احمدی نژاد بشه به عنوان رئیس دیوان محاسبات کشور عمل میکرده. در بخش نظارت مجلس دوباره یک مشکل دیگه هم داریم و اون این است، طبق تفسیری که شورای نگهبان کرده و تا حدی هم تبدیل به قانون شده است، در حوزه هایی که مستقیما زیر نظر رهبر هست حتی مجلس حق نظارت هم نداره. کما اینکه شما اخیرا دیدید مجلس خواست راجع به اتهام فساد در بنیاد تعاون نیروی انتظامی تحقیق و تفحص کنه که من شد. خب شما انتظار دارید اون وقت هیچ تخلفی رخ نده، هیچ دکلی دزدیده نشه؟
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا از امیرعباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز خبر داده که شرکت تأسیسات دریایی و سازمان بازرسی کل کشور موضوع دکل گمشده را پیگیری کرده و پرونده به دایره مفاسد اقتصادی قوه قضاییه ارجاع شده است. او به ایرنا گفته است که این دکل اصلا وجود خارجی نداشته و مسلم است که مدیر عامل وقت شرکت تأسیسات دریایی و دولت دهم در این فساد مالی نقش داشتند. قاسم شعله سعدی در تهران.
خود قوه قضاییه مهمترین وظیفه‌اش شاید جلوگیری از وقوع جرم است. به استناد همین تئوری و قانون مربوط به اون بود که در زمانهای خاتمی قبل از اینی که بعضی از مطبوعات اقدامی بکنن بحثشون گفتن به عنوان یک اقدام پیشگیرانه، بنابراین اولین دستگاهی که باید از وقوع جرم جلوگیری می‌کرده نسبت به این غارت بیت‌المال بی‌توجه بودن. بنابراین اولین کسی که باید از انتقاد بشه خود قوه قضاییه است. جالب اینه که اینها در دولتی اتفاق افتاده که میگوید پاکترین دولت تاریخ بوده. همینجا یه نکته هم بگم، همین دولت فعلی هم باید تحت نظارت قرار بگیره.
مؤید حسینی صدر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به اینا گفته است با بررسی های انجام شده مشخص شد که بی انضباطی های مالی بسیاری در مسائل نفتی، تجهیزات دریایی و حوزه های مرتبط با نفت بوده که عمدتا مربوط به دولت قبل است و در دولت فعلی موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
فیلم سینمایی هامون از مشهورترین و پرمخاطبترین فیلم های سینمایی ایران پس از انقلاب. خسرو شکیبایی با این فیلم به یکی از محبوبترین بازیگران سینمایی ایران بدل شد. حالا نمایشی با عنوان هامون بازها از امروز به صحنه میره. درباره این نمایش و نسبت اون با فیلم هامون و خسرو شکیبایی از فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا از آلمان میشنویم. آقای سرکوهی،
هامون بازها رو محمد رحمانیان نوشته و خودش هم کارگردانی میکنه، از امروز در تالار وحدت به صحنه خواهد رفت. کوشش شده که نمایش به صورت به صحنه رفتن این نمایش همزمان بشه با سالگرد یا سالروز درگذشت خسرو شکیبایی. فیلم هامون رو داریوش مهرجویی حدود 26 سال قبل ساخته، همونطور که گفتیم به یکی از محبوب‌ترین فیلم‌ها بدل شد. و نکته مهمی که در مورد این فیلم وجود داره، همونطور که در مثلا فیلم گوزنا یا قیصر پیش از انقلاب، یکی از دلایل محبوبیت این دو فیلم این بود که عده زیادی خودشون رو با قهرمان فیلم همزاد پنداری کردن و یکی می‌گرفتن. در مورد فیلم هامون هم چنین شد، یعنی بسیاری از بینندگان فیلم به خصوص در لایه‌های متوسط جامعه همزادپنداری کردند با حمید هامون، به اصطلاح نفر شخصیت اول فیلم. حمید هامون در این فیلم یک آدمی بود که روشنفکری بود که بین به اصطلاح سنت و مدرنیته سرگشته بود و به اصطلاح زنش او رو ترک کرده بود، اما او می‌جنگید همچنان برای زندگیش. حالا پیش از اینم یک فیلمی ساخته شد با عنوان هامون بازان جهان کجایید که مانی حقیقی کارگردانی کرد، یک فیلم مستند بود و در این فیلم او کوشید که به این سوال جواب بده که چه می‌شود که عده‌ای خودشون رو با قهرمان یک فیلم همزاد پنداری میکنن و یکی میگیرن. حالا بر اساس این فیلم، یعنی بر اساس فیلم مانی حقیقی، این نمایش هامون باسا نوشته شده. زندگی هفت نفر رو این نمایش روایت میکنه که بعضیاشون به شدت به شخص هامون علاقه دارن و یکی دو نفر هم از اینها از اون متنفر هستن. خب به این هفت کاراکتر یک بافتی رو به اینا شکل میگیره که بافت نمایش رو هم شکل میده. در این نمایش مثل همه نمایشایی که محمد رحمانیان به صحنه میبره، موسیقی ایرانی به خصوص اون موسیقی های پرفروش و پرمخاطب خیلی نقش داره.
خب این از نمایش هامون باسا آقای سرکوی، اما یه نمایش دیگه هم امروز به صحنه میره، نمایش آزادی در قفس. این داستان چه، این نمایش چه داستانی رو به صحنه میبره؟
رضا کرم رضایی مترجم، نویسنده و بازیگر مشهور تئاتر خیلی ها میشناسن که به خصوص در نسل‌های گذشته در مثلا پیش از انقلاب چهره‌های برجسته تئاتر ایران بود، بعد از انقلاب هم تا پیش از مرگش همینطور، و او در این حال نویسنده هم بود. آزادی در قفس رو رضا کرم رضایی نوشته و سیامک گل سرخ کارگردانی میکنه، در سالن استاد مشرفی به صحنه خواهد رفت. داستان زن شوهری هستش که بعد از سالها دوری از ایران به ایران برمیگردن به دلیل اینکه زن به اصطلاح یک میراثی برده، یک ارثیه بسیار زیادی برده، و بعد این تنش هایی که بین این زن و مرد ایجاد میشه بافت نمایش رو شکل میده.
خب یک نمایشگاه هم داریم، نمایشگاهی با عنوان پرس بافی. چه آثاری در این نمایشگاه ارائه شدن؟
نقاشی های ستاره صالحی آرچلو هستش در گالری طراحان آزاد که 3 سال پیش این نقاش یک نمایشگاهی گذاشت از تهران، از نقاشی هایی که با الهام از خیابان های تهران کشیده بود. حالا در این 3 سال گذشته چه تحولی در این خیابان ها رخ داده، چه اتفاقی در خیابان ها افتاده که او رو نو کرده و تازه است؟ این اتفاقات و تازه رو نقاش از نگاه خودش خلق کرده در تابلوهاش.
ممنونم از شما فرج سرکوی از آلمان.
من از شما چه
چرخی بزنیم در شهرهای مختلف ایران با نگاهی به روزنامه‌های شهرهای مختلف، همراه با شهرام رفیع‌زاده. شهرام، از روزنامه عصر مردم شروع کنیم که از واکنش امام جمعه شیراز به تعیین استاندار جدید فارس گزارش داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، روزنامه عصر مردم گزارش دادی که با آقای اسدالله ایمانی به همراه آقای علی اصغر دستخیل که یکی از روحانیون استان فارس هست، در بیانیه‌ای خطاب به 18 نماینده استان فارس تاکید کردند که بحث استیضاح وزیر کشور رو از دستور کار خودشون خارج کنن. پیشتر شماری از نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی به دلیل انتصاب آقای محمد علی افشانی از سوی دولت آقای روحانی به عنوان استاندار جدید فارس تهدید کرده بودند که وزیر کشور آقای عبدالرضا رحمانی فضلی رو مورد استیضاح قرار خواهند داد، اما آقای ایمانی و آقای دستغیب در این بیانیه تاکید کردند که باید با دولت همراه بود و اشاره کردند که حتما باید این موضوع استیضاح منتفی بشه. البته روزنامه عصر مردم همزمان خبر داده که رئیس مجمع نمایندگان استان فارس گفته که از وزیر کشور ناراحت هستیم به خاطر بی‌توجهی به نظر ما در تعیین استاندار، اما سعی می‌کنیم با استاندار جدید همکاری کنیم.
خب وسط این تابستون داغ از خراسان شمالی خبر بگیریم که گویا طوفان و تگرگ بوده و روزنامه خراسان شمالی از خسارت طوفان و تگرگ به تأسیسات زیربنایی 6 شهرستان این استان خبر داده. چه خسارتهایی به این شهرها وارد شده؟
بله، روزنامه خراسان شمالی در این گزارش اشاره کرده که به ویژه طوفان و تگرگ سبب شده که بسیاری از راه‌های استان خراسان شمالی آسیب ببینند. برخی از تأسیسات زیربنایی مثل منابع آب و همچنین برق، تیرهای برق و خطوط انتقال برق به نوشته این روزنامه دچار آسیب شدند، به ویژه در شهر شیروان. البته این روزنامه خبر داده که این طوفان و تگرگ یک کشته هم در خراسان شمالی بر جای گذاشته و این کشته هم بر اثر سقوط یک خودرویی که عامل 5 سرنشین بوده بر اثر طوفان در یک دره رخ داده و یکی از این افراد جان خودش رو از دست داده.
و روزنامه وارش از همایش کارگزاران سازندگی مازندران خبر داده. در این همایش چه نکاتی مطرح شده؟
روزنامه وارش در این گزارش اشاره کرده که اولین همایش حزب کارگزاران سازندگی در استان مازندران در سالهای بعد از انتخابات سال 88 برای نخستین بار روز پنجشنبه گذشته برگزار شده. مهمان این جلسه به نوشته این روزنامه آقای حسین مرشی بوده از چهره‌های کارگزاران سازندگی که در تهران هست و ایشون هم در سخنانی انتقادی به صراحت از محمود احمدی نژاد بار دیگر انتقاد کرده و همچنین از نمایندگانی که به گفته ایشون با فشار از وزرا امتیاز میگیرند به شدت انتقاد کرده و گفته که این نمایندگان به درد لایه جرز میخورن. این تیتر روزنامه وارش هست. البته این روزنامه اشاره کرده که طیفهایی از اصلاح طلبان در این همایش حضور نداشتن، در عوض شماری از اصولگرایان استان مازندران حاضر بودند در این جلسه.
روزنامه خراسان رضوی از واکنش شهردار مشهد به بازداشت 2 نفر در شهرداری این شهر به اتهام فساد مالی خبر داده. جزئیات بیشتر چیه؟
روزنامه خراسان رضوی گزارش داده که در چند روز گذشته 2 تن از کارمندان رده میانی شهرداری مشهد به دلیل فساد مالی بازداشت شدند. حالا آقای صولت مرتضوی شهردار مشهد به روزنامه خراسان رضوی گفته که شهرداری با فساد مالی به شدت برخورد میکنه. ایشون گفته که فساد مالی شوخی بردار نیست، به همین دلیل شورا و شهرداری به فساد مالی در شهرداری نگاه ویژه‌ای دارن و اگر باز هم مواردی مشاهده بشه ایشون گفته که ما به شدت با اون برخورد خواهیم کرد.
روزنامه همدان پیام گزارشی داره درباره نارضایتی همدانی‌ها از وضعیت دستمزدها. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
در گزارش همدان پیام بر نتایج یک پژوهش منتشر شده که این پژوهش از سوی وزارت کار انجام شده درباره اینکه چه استانهایی در اضافه کاری رتبه‌های بالاتری دارن و چه استانهایی رتبه‌های پایین‌تری. اونطوری که روزنامه همدان پیام اشاره کرده استان همدان در رتبه سوم در میان بیشترین اضافه کاری کارکنان دولت و کارکنان ادارات قرار گرفته و این روزنامه این رقم رو که به نوشته این روزنامه حدود 52% هست تفسیر کرده به اینکه به دلیل درآمد کم کارمندان اونها مجبور هستن که اضافه کاری بیشتری انجام بدن و تاکید کرده که اغلب کارکنان ادارات در استان همدان از وضعیت دریافت‌ها و دستمزدی خودشون ناراضی هستن.
و کمی خلاصه تر روزنامه کارون در گزارشی به بررسی سهم خوزستان از توافق هسته‌ای پرداخته. ارزیابی این روزنامه درباره این توافق بر اقتصاد و زندگی مردم این استان چطوره؟
در گزارش روزنامه کارون بر چند محور اصلی تاکید شده، از جمله اینکه استان خوزستان استان نفتخیزی است، بیشتر چاه‌های نفت ایران در این منطقه قرار داره و این روزنامه اشاره کرده که باید بخش بزرگی از پول‌های بلوکه شده ای که آزاد میشه باید سرمایه‌گذاری بشه در استان خوزستان. البته اشاره دیگری هم داره به اینکه سرمایه گذاری خارجی هم باید هدایت بشه به سمت استان خوزستان. اما این روزنامه به نکات دیگری هم اشاره کرده، از جمله به این که در تخصیص بودجه به استان خوزستان معمولا دولت‌های پس از انقلاب بنوشته روزنامه کارون خیلی محدود عمل می‌کنند و بودجه اونچنانی که مشکلات استان خوزستان رو برطرف کنه در اختیار این استان قرار نمیدن.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
ایستگاه پایانی صبحانه با خبر، موسیقی و بردی افشین.
طبق معمول اغلب دوشنبه ها امروز هم از تقویم تاریخ موسیقی جهان میگم. نگاهی میکنم به مناسبت های مهم مقارن با امروز یا مروری میکنم بر اتفاقهای جالب توجهی که در سالهای دور و نزدیک در چنین روزی رخ دادند. با این توضیح همیشگی که طبق معمول نگاهم بیشتر معطوف به عرصه موسیقی فراگیر و رایج. Smile again until I
I smile at you. What good would it do
امروز همزمان با 85مین سالگرد انتشار اولین جدول جامع و کامل پرفروشترین آثار موسیقی هفته در یک کشور، جدولی موسوم به چارت موسیقی، این اتفاق درست 20 جولای سال 1940 در ایالات متحده رقم خورد. در این روز مجله بیلبورد، نشریه تخصصی موسیقی چاپ آمریکا، به جای انتشار جداگانه نرخ فروش شرکت‌های تولیدکننده آثار موسیقی، برای بار اول تمام اعداد و ارقام فروش را با هم جمع کرد و جدول واحدی را ارائه کرد و اولینی که در این جدول به عنوان پرفروش‌ترین اثر هفته در سراسر ایالات متحده معرفی شد، همین آهنگی به اسم I'll Never Smile Again یا هرگز لبخند نخواهم زد، آهنگی با اجرای آواز فرانک سیناترا. I know I will never start to smile again until I smile at you. سیتی این آهنگی است که درست در این روز اما 52 سال پیش، سال 1963 میلادی، در صدر جدول پرفروشترین تک آهنگ‌های هفته در آمریکا ایستاد، در صدر جدول موسوم به سینگلز چارت. این آهنگی است با اجرای گروه جان اند دین، اما در آهنگسازی این اثر برایان ویلسون به جان بری از اعضای گروه دو نفره جان اند دین کمک کرده و شاید هم لازم به معرفی نباشه. برایان ویلسون از چهره‌های برجسته تاریخ موسیقی راک و پاپ محسوب میشه، بنیانگذار و مرد اصلی گروه بیچ بویز، از بازمانده ها و بزرگان دوران باشکوه موسیقی دهه 60 میلادی. ایست به اسم Grazing in the Grass یا چریدن در علفزار، آهنگیست بدون کلام که 47 سال پیش در چنین روزی در سال 1968 تبدیل شد به پرفروشترین آهنگ هفته در آمریکا. این آهنگیست از هیو ماسکلا، هنرمند برجسته اهل آفریقای جنوبی، نوازنده ترومپت، آهنگساز و خواننده‌ای که حالا 76 سال است و اون زمان 30 ساله نشده بود. امروز کارلوس سانتانا 68 ساله میشه، هنرمند برجسته و نامدار مکزیکی آمریکایی، هنرمندی که از پیشگامان تلفیق موسیقی آمریکای لاتین و موسیقی راک، هنرمندی که نامشو از دهه 60 میلادی بر سر زبون‌ها انداخته و امروز به عنوان یکی از چیره دست ترین نوازندگان ساز گیتار در تاریخ موسیقی محسوب میشه. ما در آخر به یاد او به یکی از آهنگ‌های گروه سانتانا گوش میدیم، گروهی به سرکردگی خود کارلوس سانتانا. به آهنگی گوش میدیم که متعلق به آلبوم سوپرنچوراله که 15 سال پیش سال 1999 منتشر شد. آلبومی بسیار موفق و پرفروش، این آلبوم جایزه گرمی بهترین آلبوم سال رو هم اون زمان برده بود. ما به آهنگ سموف از این آلبوم گوش میدیم که این آهنگ هم آهنگی بسیار موفقه و در سال 2000 برای سانتانا 3 جایزه گرمی رو به ارمغان آورده. خود این تک آهنگ جوایز بهترین آهنگ سال، بهترین ضبط سال و بهترین اجرای با کلام موسیقی پاپ. با این توضیح که راب تامس خواننده آمریکایی گروه سانتانا رو در اجرای این آهنگ همراهی کرده. سموف از سانتانا.
صبحانه با خبر امروز رو هم به پایان میبریم، ولی فردا برمیگردیم با یه صبحانه با خبر دیگه، خبرای تازه و یک روز تازه رو باز هم با هم کلید میزنیم. تا فردا براتون روز خوشی رو آرزو میکنم. خدا نگهدار.